در دنیا هستیم که بهار رو برای شروع سال جدید انتخاب کردیم، چون اعتقاد داریم که بهار یعنی عشق دوباره، یعنی وجود دوباره، یعنی بودن دوباره. پس بهار بهترین زمان برای زندگی دوباره. یا
چه گوهر خیز من ایران من، او چه گوهر خیز من ایران من، ای به فدای تو تن و جان من، ای به فدای تو تن و جان من. هر لبم این سخن عشق من ای وطن، ای وطن ای وطن، عشق من ای وطن، ای جان ایران، ای جان ایران، ای جان ایران، ای جان ایران. غیر خدا نیست تو را یاوری، کشور شیران شرف پروری، حیدریم حیدریم حیدری، نام علی معنی ایمان من، ای همه هستیم شور و سر هستیم، ای وطن ای وطن، عشق من ای وطن، ای جان ایران، ای جان ایران، ایرانلار جنگی در طوفان در، ایرانلار جنگی در طوفان در، دشمنلری زار و پریشان در، دشمنلری زار و پریشان در، سستر اچ جان حسین دین قربان حسین، ای وطن ای وطن، عشق من ای وطن، ای جان ایران، ای جان ایران، ای جان ایران، ای جان ایران.
تا به ابد دین خدا زنده‌ای، نام علی میر خدا زنده‌ای، مکتب شاه شهدا زنده‌ای، دین چمک خون شهیدان دم، سسلر اچ جان حسین دین قربان حسین، سسلر اچ جان حسین دین قربان
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. برای امروز ایران جوانان، چالش ها، مسئله، تهدیدها، فرصتها، برای فردا ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
سلام، وقت بخیر، اینجا برای امروز، برای فردا است. نبرد با متجاوزان آمریکایی وارد 27مین روز خودش شده و از جانب ما همچنان با قدرت ادامه داره. اون هم در حالی که رئیس جمهور متوهم آمریکا تا الان بارها و بارها اعلام کرده که تمام توان نظامی ایران را از بین برده و معلوم هم نیست، شاید همین الان هم که دارید برنامه رو میشنوید در حال بافتن یه محمل دیگه باشه. طبق روال برنامه رو با چند نوشته دیده شده در فضای مجازی بین المللی شروع میکنیم. اندیشکده فارن افرز نوشته که دولت ترامپ در تله گزینه های بد گرفتار شده، چرا که نه حملات سنگین هوایی منجر به تسلیم ایران شده و نه عقب نشینی بدون دستاورد برای اعتبار آمریکا ممکنه. مجری معروف انگلیسی هم کنایه سنگینی به ترامپ انداخته و گفته چرا توالت های ناو جرالد فورد رو درست نمی کنید؟ ایران داره در جنگ برنده می شه. از این دست شوخی ها بازم بود. مثلا کاربر دیگه ای در واکنش به نوع خبررسانی امریکا از تلفاتشون به خبر اصابت پدافند ایران به F-18 امریکایی اینطور واکنش نشون داده. گفته که میگن ایران F-18 رو ساقط کرده، اما نه، فقط یکم سیستم تهویه‌اش آتیش گرفته. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ما هم گفته که بعد از جنگ 12 روزه دکترین نظامی ایران تهاجمی شده، به این معنا که اگر کشوری به ما تعرض کرد رهایش نمی کنیم و آنقدر می زنیم تا نابود بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطره قطره آبهای خلیج همیشه فارس، همچون ذره ذره شنهای تبس، به امر خداوند متعال یاریگر رزمندگان مسلمانی شدند که سیری های معجزه آنها را در این جنگ هر روز تجربه می کنید و بدانید دست خدا بالاتر از همه دست هاست. هم ارتشتان، هم تجهیزاتتان و هم سلاح های پیشرفته تان را در این جنگی که بپا کردید تحقیر کردید و قدرت کاذبی که شعارش را می دادید در ذهن جهانیان بی اعتبار کردید و این بزرگترین پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران و ملت قهرمان ما به عنوان خط مقدم مسلمانان جهان در برابر خوی تجاوزگری و قلدری شماست و البته این مسیر تا رسیدن به قله پیروزی ادامه خواهد داشت. شما جنگ با ملت غیرتمند و نیروهای مسلح مقتدر ایران را با فیلم‌های ساخته و پرداخته هالیوودی و قهرمانان خیالی اشتباه گرفته اید و با محاسبات غلط تجاوز را آغاز کردید. شاید این همه شکست در تصورتان هم نمی گنجید و من نست الا من عند الله العزیز الحکیم. شیر پیل افکنی.
آقای دکتر جلیلی هر روز محبت میکنند و نگاهی خبری تحلیلی دارند به آخرین اخبار میدان نبرد. با ایشون همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرح 15 بندی امریکا برای اجرای آتش بس و رد کامل اون از سوی تهران به انضمام طرح شروط ششگانه ایران برای پذیرش پایان جنگ. الجزیره بیان کرده که ایران طرح امریکا برای پایان جنگ رو حداکثری و غیر منطقی خوانده. یک مقام مشهد ایرانی تأکید کرده که طرح 15 بندی واشنگتن به تهران رسیده، اما اون رو بسیار حد اکثری و غیر منطقی توصیف کرده. بی بی سی هم مطرح کرده که ایران طرح صلح 15 بندی ترامپ رو رد کرده. به گفته رسانه‌های دولتی، پرس تی وی نقل می‌کنه که یک مقام بلندپایه سیاسی امنیتی طرح رو رد و 5-6 شرط ایران برای پایان جنگ رو فهرست کرده. تایم بیان می‌کنه که آنچه باید درباره طرح 15 بندی صلح ترامپ بعد از پایان ایران بدانید از این قراره که خلاصش این هست که طرح امریکا شامل برچیدن همه ظرفیت‌های هسته‌ای، توقف تلاش برای سلاح هسته‌ای، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج، محدودیت شدید برنامه موشکی، قطع حمایت از نیروهای نیابتی و بازگشایی کامل تنگ هرمز هست. در برابر لغو تدریجی تحریم‌های هسته‌ای و کمک به برنامه غیر نظامی اتفاق می‌افته. اما ایران در پاسخ به این شروط 15 گانه که خلاصه اون رو از نگاه تایم دیدیم در طبق آن چیزی که الجزیره بی بی سی و ترام تی وی نقل کردند، 5-6 شرط رو مطرح کرده که از جمله توقف کامل حملات و ترورها علیه ایران، تضمین عدم از سرگیری جنگ با ضمانت‌های بین‌المللی قابل تکیه، پرداخت غرامت و خسارت جنگی، توقف حمله به متحدان ایران از جمله لبنان، عراق، سوریه و یمن، به رسمیت شناختن و تضمین حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، و برخی از این رسانه‌ها هم طرح بخش ششمی را برای این شروط مطرح کردند که عبارت از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی هاست. تایم و نیویورک پست این مطالبات را از نگاه یک مقام آمریکایی غیر واقع بینانه و وارونه کردن میز مذاکره توصیف کردند، در حالی که رسانه‌های ایرانی اون رو شرط پایان یافتن تجاوز، نه امتیاز دادن، می‌خوانند. موضوع دیگه‌ای که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اصابت موفق موشک پدافندی ایران به جنگنده F-18 آمریکایی و هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در عراق بود. تایمز آف ایندیا در گزارشی ویدیویی بیان می‌کنه که ایران ادعا کرده که جنگنده F-18 آمریکایی رو با سلاح پدافندی جدید ساقط کرده. فیلم‌های اون رو هم به انتشار رسونده و به نقل سپاه بیان می‌کنه که یک F-18 در آسمان چابهار توسط شبکه پدافندی پیشرفته بومی ایران مورد اصابت قرار گرفته و در اقیانوس هند به احتمال بالا سقوط کرده. ویدیوهایی هم از برخورد موشک زمین به هوا به هدف منتشر شده، اما هیچ تایید مستقلی از سوی آمریکایی‌ها همچنان وجود نداره و مقامات آمریکا هنوز واکنش رسمی به این فیلم‌ها و به این مدعای طرف ایرانی نشون ندادن. در هفته‌های قبل هم الجزیره سقوط یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 آمریکایی در غرب عراق رو پوشش داده بودند که سنتکام علت رو حادثه عملیاتی اعلان کرد، در حالی که مقامات عراقی مدعی سرنگون شدن هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی شده. در روایت ایرانی این دو خط در کنار هم به عنوان شکستن هیبت نیروی هوایی آمریکا و زدن جنگنده و سوخت‌رسان بازنمایی میشن. منابع غربی هم فعلا فقط سقوط KC-135 آمریکایی در عراق رو تایید کردند. درباره F-18 چابهار تا کنون اظهار نظری در این چند ساعت صورت نگرفته. سایه سنگین بحران انرژی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در اروپا و آمریکا و کمبود آن در آسیا. گزارش‌های رویترز و CNBC در این 24 ساعت اخیر بیان کردند که قیمت بنزین و گازوئیل در اروپا و آمریکا با استمرار جنگ و تهدید هرمز همچنان بالاست. از طرفی بسیاری از کشورها ذخایر استراتژیک را آزاد کردند، اما قیمت در پمپ بنزین ها باز هم به سطوح بی سابقه ای نزدیک شده. در شرق و مرکز آسیا گزارش های تجاری از کمبود سوخت دیزل و بنزین به خاطر اختلال در جریان محموله های عبوری از هرمز خبر میدن. برخی کشورها ناچار شدند مصرف را سهمیه بندی یا یارانه های کاهشی همراه بکنند. بیزنس لاین هند بیان کرده که نفت ایران با قیمتی بالاتر از برنت، حدود 8 دلار بالاتر، به هند عرضه شده. متشکرم که همراهی فرمودید.
ممنون و تشکر از آقای دکتر جلیلی.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق،
نگاه منطقی و برداشت صحیح
بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
امپراتوری آمریکا با سرعت سرگیج آوری در حال فروپاشی است.
At a dizzying rate.
Why nobody helps me to open Hormuz?
جنرال فرانسوی میگوید آمریکا انتظار دارد هزینه شکست‌های خودش را با آنها شریک شویم، اما
پیوستن به ترامپ مثل خریدن بلیت شام و رقص در تایتانیک غرق شده است.
تایتانیک غرق شده، این توصیف از وضعیت آمریکا روی زبان دیگر کارشناسان جور دیگری چرخید.
درخواست پرزیدنت ترامپ از کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان و ژاپن بوی استیصال و درماندگی میده.
تحلیلگر اهل تونس از قدرت ایرانی‌ها حیرت زده شده.
ایران فعلا
ایستادگی مقابل آمریکا و اسرائیل با وجود برتری نظامی آنها یک معجزه واقعی است.
10 روز تحریم رو نتونست کنترل کنه، ولی جمهوری اسلامی 47 سال با وجود وحشتناک‌ترین تحریم‌هایی که بهش شده تونسته موشک درست کنه، تونسته از عزت و از استقلال این کشور دفاع کنه. چی می‌خوای بفهمی؟
استاد مطالعات استراتژیک در اسکاتلند در وصف این معجزات ایران نوشت:
این التماس ترامپ یک اثر هنریه. ایالات متحده برای مبارزه با ارتش که ادعا می‌کرد 100%ش رو نابود کرده، مجبوره به متحدانی که مرتباً بهشون توهین می‌کرد التماس کنه تا در خلیج فارس نجاتش بدن.
یک تحلیلگر دیگر از تنهایی و بی‌کسی ترامپ شگفت‌زده است.
حتی یک کشور هم نیست که کمکش کنه. این سطح از انزوای بین‌المللی بی‌سابقه است. واو ویران، واقعاً واو.
No. گاردین به شکست تاریخی آمریکا اعتراف کرد. میگوید بی هدفی و بی برنامگی آمریکا در جنگ باعث هرج و مرج شده و میتواند ارتش آمریکا را برای دهه‌ها زمینگیر کند.
ترامپ یرید ان یهرب.
ترامپ فهمیده در دستیابی به هیچ یک از اهدافش در این جنگ موفق نبوده. اگر بپرسند ابرقدرت کیست، میگویم ایران.
اما راز این ابرقدرتی از زبان مقامات ارشد سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی یک چیز است: مردم ایران.
ما ناامید شدیم، اما مردم ایران همچنان پایبند به جمهوری اسلامی ایران هستند.
رئیس جمهور آمریکا بهت زده است. این صفت را نظریه پرداز روابط بین الملل اهل شیکاگو به اون نسبت داده.
نه تنها ارتش ایران نابود و شکست خورده نیست، بلکه در حال رونمایی از موشک‌های بالستیک جدیده.
افسر سابق ارتش آمریکا معتقد است دیگر توهم و دروغ و سانسور کافی است.
پایان این جنگ را ایران تعیین می‌کند، نه واشنگتن.
توی روزهای گذشته نتانیاهو تو صحبتایی که داشت اعلام کرد که وقت آن رسیده است که دیگر کشورهای جهان هم به نبرد ما با ایران بپیوندند. این حرف رو ترامپ هم از روز اول جنگ داره میگه، اما اینکه چرا این حرف گفته میشه و چه واکنش هایی در جهان داشته رو آقای دکتر ملکزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان برامون توضیح دادن که پیشنهاد میکنم در این بخشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه مقاومت ملی ایرانیان در جنگ رمضان بیشتر شده و دامنه گسترده تری پیدا میکنه، استیصال و ناتوانی رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده آمریکا در میدان نبرد بیشتر معلوم میشه. از این جهت ایران میتونه ادعا کنه که دشمنان متجاوز به ایران در همون چند روز اول از تهاجم خودشون شکست خوردن و ایران پیروزی قابل توجهی رو در اولین مرحله از دفاع همه جانبه خودش به دست آورد. شکست دشمنان ایران در مرحله اول از تجاوز خودشون و تاب‌آوری سیاسی و اجتماعی مثال زدنی ایرانیان، جنگ رمضان رو وارد مرحله متفاوتی کرد. ایالات متحده آمریکا برنامه‌های مختلفی رو برای دست پیدا کردن به یک استراتژی خروج آبرومندانه امتحان کرد. جدی‌ترین این برنامه‌ها به تلاش برای تبدیل کردن تصمیم غیرمنطقی و نامشروع آمریکا و اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران به موضوع منطقه‌ای و جهانی بوده. در مرحله اول آمریکا سعی کرد دولت‌های منطقه رو وادار کنه تا با این مسئله به عنوان موضوعی منطقه‌ای برخورد کرده و وارد نبرد مستقیم با ایران بشن، موضوعی که اولا بیرون از ظرفیت نظامی و ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس، دوما نامه ششبندی هوشمندانه شهید علی لاریجانی به ملت‌ها و دولت‌های مسلمان امکان شکل‌گیری اون رو تا امروز عقب گذاشته. بعد از معلوم شدن عدم امکان تحقق این برنامه، اسرائیل و آمریکا سعی کردن سردرگمی استراتژیک خودشون رو به ناتو و دیگر همپیمانان خودشون در گوشه‌های مختلف از جهان تحمیل کند. برای تحقق این ایده بنیامین نتانیاهو رسما اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که رهبران کشورهای دیگر به جنگ بپیوندند. همینطور دونالد ترامپ فشار بی سابقه ای را برای وارد کردن کشورهای عضو ناتو به ماجرای بازگشایی تنگه هرمز آغاز کرد و تا جایی پیش رفت که اروپایی ها را تهدید کرد که در صورت عدم مشارکت در جنگ علیه ایران گرینلند رو اشغال میکنند. ترامپ و نتانیاهو کمپینی رو برای تبدیل کردن مشکلی که خودشون ایجاد کرده بودن به مسئله جهانی شروع کردن. کمپین سیاسی و تبلیغاتی قدرتمندی که تا امروز نتونسته اروپایی ها و دیگر دولت های جهان رو مجاب کنه تا به ماجراجویی ترامپ و بی بی علیه ایران بپیوندن. مقامات آلمانی که پیشتر مواضع سفت و سختی علیه ایران گرفته بودند، رسما اعلام کردند که در این میدان روی اسب بازنده شرط‌بندی نخواهند کرد. همه اینها به خاطر درایت رهبران سیاسی، شجاعت فرماندهان نظامی و مشارکت و حضور شهروندان ایرانی در خیابان ممکن شد.
سپاسگزارم از آقای دکتر ملک‌زاده بابت نکاتی که مطرح کردند. همچنان با ما همراه باشید. این صحبت‌ها برای امروز و برای فردا است.
یه وقتی من رفته بودم امریکا، یه وقتی این توی مصاحبه گفتم این رو که آقای کیسینجر گفته بود میخوام ملاقاتی با شما بکنم، منم دلم میخواست ببینم ایشون. ایشون اومد حرفای مختلف راجع هسته یه مسائل دیگه زد و بعد گفت شما میخواید با ما یه رابطه استراتژیک داشته باشید. من گفتم با شما رابطه نداریم، شما میگید رابطه استراتژیک. چرا این سوال هم من میکنم؟ این روی میز گفت ما بعد از جنگ جهانی خودمون خط خطی کردیم، کشورها رو اسم گذاشتیم، یکی رو گذاشتیم فلسطین، یکی رو گذاشتیم نمیدونم سوریه، یکی گذاشتیم ترکیه، یکیش عراق، فلان، جز دو کشور، یکی ایران یکی مصر. شما بودین، هستید و خواهید بود، ما چاره جز این نداریم با شما راه بیاریم. یه آدم با فکر وقتی سابقه تاریخی ملت رو بشناسه اینجوری حرف میزن، نمیده تسلیم.
الله القاسم الجبارین، ما از ازل محبان این خانواده ایم، ما از سرشت جان محبین فاطمه ایم. ما را چگونه میتوان صدا کنید؟ ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم. ایو هستهیون واسمعوا وانظروا ایها الكفار والمشركين هذا من فضل ربي هذا جيش الامام الخامنئي هذا جيش القائد.
در تمام روزهای جنگ رمضان مردم دنیا پشت ما ایستادن و هر روز خبرهایی از تظاهرات مردم جهان نه در مخالفت با جنگ بلکه در حمایت از ایران و با پرچم جمهوری اسلامی ایران مخابره میشه. مثلا این تظاهرات مردم تونس، و یا این تظاهرات مردم در استکهلم سوئد، در کنار این ما مردم همچنان در صحنه ایستادیم و خیابون رو رها نکردیم.
در این شبها باید به یاد امام شهیدمون باشیم و در صحنه باشیم. بسیار لحظه های مهمی به داره به سر میره. کسی نباید در خانه بمانه.
خودم، بچه‌ام، همسرم و تمام خانواده‌ام اینجا حضور داریم به خاطر اینکه مشت محکمی باشه به دهان نجس رژیم کودک‌کش، کودک آزار و هر چقدر صفت بد برای این رژیم بگم واقعا کمه و انقدر میایم به امید پیروزی.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
ما باید به گونه‌ای رفتار بکنیم که برادرای پاسدار و ارتشیمون احساس آرامش بکنن در جنگ ما داخل مملکت رو نگه داریم، برادرهای پاسدار و ارتشمون به دفاع خودشون و به حمله خودشون بتونن انشالله. تا وقتی که ما حضور داشته باشیم ما دلگرمه.
جنایت بزرگتر از اون مدرسه دخترانی که در مینا پدر گرفت واقعا قابل توصیف نبود.
ما امشب اینجا جمع شدیم که یک بار دیگر با آمریکای جنایتکار بفهمانیم ما شیعیان علی علی خامنه ای هستیم. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسین است.
رهبر عزیزمون جونش رو برای این ملت، برای اسلام دادن. ما هم کمترین کاری که میتونیم بکنیم در دفاع از حریم ولایت، همچون جوانانمون که جون خودشونو دادن، حضور در میادینه.
لن یجعل الله کافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هیچگاه راه تسلط کفار را بر مسلمین قرار نداد.
اندیشکده‌های غربی که توی روزهای اول جنگ منتقد جنگ بودند، توی این روزها رویکرد دیگه‌ای رو در پیش گرفتند. اون رویکرد هم این هستش که پذیرفتند آمریکا وارد جنگ با پایان نامشخص شده و حالا دیگه دارن برنامه ارائه میدن برای مدیریت و پایان دادن به جنگی که خودشون شروع کرده بودند. توی این مورد آقای دکتر محمدعلی رحیمی‌نژاد که تحلیلگر مسائل بین‌الملل و متخصص در تحلیل اندیشکده‌ها هستند، نکته‌هایی دارن که
عزیز نکته‌ای یا که پیرامون اندیشکده‌های غربی لازم بود مد نظر قرار بدیم و در ادامه بهش میپردازیم، در واقع روی ریل اومدن و روی کار اومدن اندیشکده در خدمت جنگ هست. به این معنا که ما در شروع جنگ و تا چند روز اخیر شاهد این بودیم که اندیشکده غربی رویکردهای عمدتا منتقدانه‌ای به جنگ داشتند. به این معنا که راهبرد منسجمی وجود نداره، تحت تأثیر لابی یهود این جنگ شکل گرفته و منافع آمریکا رو تأمین نمی‌کنه. اما به تازگی رویکردی که در این اندیشکده‌ها داره بروز می‌کنه، رویکردی هست که به صورت خیلی دقیق در اندیشکده هادسون مطرح شده. یعنی اندیشکده‌ها شرایط جنگ رو پذیرفتن ولو اینکه برخلاف منافع آمریکا است، الان دارن راهکار میدن. یعنی میگن ما اومدیم تو این باتلاق گیر افتادیم، تو این شرایط دشوار هستیم، حالا نه با این صراحت، ولی راهکاری که دارن میدن از اینجا به بعدش حائز اهمیته و نشون میده که دولت آمریکا و مراکز امنیتیشون اومدن این اندیشکده رو به خط کردن که بله چه بخواید چه نخواید ما تو این شرایط قرار گرفتیم و الان بیاید راهکار بدید که بتونیم منافع آمریکا رو تامین بکنیم. خب تحلیلی که اندیشکده هادسون ارائه داده این هست که پارس جنوبی یک دارایی فرعی برای ایران نیست. اول اینکه میاد میگه خب شرایط جنگ به این شکل ادامه پیدا کرده، در ادامه ما باید غیر از ضربه به مراکز نظامی فرماندهان باید بیایم تمرکز بکنیم رو دارایی های اصلی ایران و بعد حکمرانیش. یعنی اینکه بیایم فشار بیاریم به جایی مثل پارس جنوبی که تقریبا 3/4 تولید داخلی ایران از اینجا داره انجام میشه، بر مراکز مستقیم تولید برق و در واقع مسائل انرژی کل کشور تأثیر داره و اگر ما اونجا رو بزنیم، یعنی پیشنهادش اینه که اونجا رو بزنیم و نابود بکنیم، این باعث میشه که خدمات رسانی به مردم کم بشه و باعث میشه که ثبات حاکمیت در ایران متزلزل بشه. در واقع بعد جدیدی رو دارن رونمایی میکنن این اندیشکده‌های غربی در شرایط فعلی که با کنار گذاشتن مسائل اخلاقی، با کنار گذاشتن مسائل انسانی، صرفا دارن به این میاندیشند که چطور آمریکا تو این باطلاق در واقع بتونه پیروز خارج بشه، بتونه ایرانو شکست بده و اصلا براشون اهمیت نداره. همونطور که ما چند تا از اندیشکده ها من جمله شورای آتلانتیک و روز اخیر بررسی کردیم یا بنیاد دفاع از دموکراسی، یکی از دلایلی که دارن مناطق مسکونی ها تو شهرهای بزرگ میزنن و حتی اومدن به شهرستان هم رسیده اینه که تاباوری مردم رو نشونه بگیرن، مردم مستحصل و ناامید بشن و بخوان علیه خود مسئولین کشور بیان وارد بشن که راه برای اونو باز بشه و بخوان به هدف اصلی که در ابتدا داشتن، یعنی همون تجزیه ایران، بخوان بپردازن. این نکته بود که به هر حال مؤسسه هاتسون اومده مطرح کرده و هیچ بعید نیست که مشابه این تحلیل ها و در واقع این اقدامات در روزهای آینده بخواد محقق بشه و از طرفی هم این رویکرد و جلو روی در واقع مسئولان نظامی ما قرار میده که انشالله با توان بیشتر بتونن کار رژیم صهیونیستی ها در واقع در بازه کوتاه‌تری تموم بکنن، مرزها به نحوی بشه که نیروی زمینی و حزب الله انشالله بتونن همونطور که در شبای اخیر خبرهاشو شنیدیم بتونن ورود پیدا بکنن و بتونن مستقیما بجنگن. انشالله شاهد پیروزی کشورمون باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونم از آقای دکتر نعیم نژاد بابت نکاتی که گفتند و ما شنیدیم.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر